بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از مهمترین کارهایی که انسان داره که حالا نحوه جدیترش برای اهل علم و ما طلبه ها هست، اصلاح نیت هست. هم خیلی سخته، هم خیلی مهمه. حالا ما دیگه الان دیگه نباید راجع به اصلاح ظواهر حرفی بزنیم، دیگه طبیعتاً اوامر و نواهی الهی انجام میگیره، یعنی اوامر انجام میشه، نواهی ترک میشه. سامن حالا ما خودمون که گرفتاریم و دیگه اینقدر دیگه نباید گوها غیبت نکنیم، این دیگه گذشته. حالا دیگه باید پرداخت به باطن و مهمترین اصل در باطن اصلاح نیته. روح همه اعمال به نیت برمیگرده، حقیقت همه عملها به نیت برمیگرده. چه بسا کسانی که تو اینجا به ظاهر خیلی فرق میکنن، ولی اون روزی که یوم تبل سرائر باشه اینا مساوی هن، یه جورن. من گاه زاد مثال میزدم، قبلا میگفتم که مثلا یه کسی که چقدر میدوه، این ور اون ور میکنه، پارتی میگیره تا مثلا یه جای کار پیدا کنه. حالا من مثال میزدم مثلا بشه پیک بهداشت، مثلا چقدر تلاش میکنه که بشه پیک بهداشت. با اون کسی که چقدر تلاش میکنه مثلا تا یک اسم و رسم بزرگ پیدا کنه، حجت الاسلام و المسلمین و آیت الله و آیت الله العظما و مرجع تقلید و اینا بشه، از جهت روح عمل هیچ فرقی بینشون نیست. یعنی وقتی واقعیت کشف بشه این دوتا یه جورن. اونم داشت تلاش میکرد که یه چیزی دست پا کنه، اینم داره تلاش میکنه یه چیزی دست پا کنه. از جهت روح عمل خیلی فرق نداره. لذا اصلاح نیه خیلی هم ذری، چه بسا برای انسان به نحو علمی حل شده هست، ولی قلب هنوز قانع نشده، قلب هنوز تسلیم نشده. خیلی از دست و پا زدن های ما، خیلی از تلاش های ما، اینها با اهداف غیر الهی انجام میگیره و هیچ چیم تش نخواهد بود. خدای متعال در قرآن سوره قصص میفرماد که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. عاقبت دار آخرت که همش حیوانه، این مال کسانی هستش که اینا رو برای کسانی قرار دادیم که اراده علو در زمین نداشته باشن. اراده علو برمیگرده به امر قلبی، خواهان برتری یافتن بر دیگران نباشن، کارهاشون و اعمالشون برای این نباشه. خیلی مسئله ظریفه. گاهی وقت حتی تو مسائل مثلا معنوی ناخودآگاه انسان میفته تو فضای غیر الهی. مثلا ته عملش این استش که فرض کنید که این معنا حاصل بشه که من فائق بشم بر دیگران به لحاظ ابعاد معنوی، صاحب مقامات معنوی و کذا و اینها، شهرتی به هم بزنم از این جهت، چه بسا روی عمل یه چنین معنایی باشه، یا در هر بخش دیگری. اینها نمیتونه کار الهی باشه و ثمر داشته باشه. زحمت انسان باید بکشه، کار باید بکنه، کار طاقت فرسایی هم هست و چقدر موشکافی لازم هست، چقدر دقت لازمه. حالا هممون خودمون میتونیم آزمایش کنیم. من که بارها خودم آزمودم، در اون مواقع حساس آدم میبینه که چقدر دنیا براش ارزش فوق العاده مهمی داره. تو گوشت و پوست و استخوانش، تو اون اعماق جانش فضای دنیایی میبینید که حاکم هست، دنیاگرایی درش حاکم هست. خب البته عوامل زیادی هم انسان رو به طرف الهی بودن دعوت میکنه، اونها رو باید تقویت کرد. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا، میخواد وظیفش انجام بده، کارشو بکنه، در محضر خدا هستش، این نیت ها رو پختهش بکنه، روی اینا کار بکنه، به تدریج به جای برسی که به خدا هر چی تو پیش آوردی، من اصلا به این انگیزه که حالا یه چیزی، این هیچی نیست. این طور انسان سلم بشه، هر چی تو پیش آوردی همون درسته، من کارا خودم رو انجام میدم که تقرر به سوی تو پیدا بکنم. اگر چون این معنایی بتواند حاکم بشه و در اعمال و اینها، طبیعتا این شخص میتونه عاقبت به خیر باشه. خیلی خوب، بحث ما در مرحله واحد و کثیر رسید به فصل آخر که راجع به تقابل تضادی بود. مباحثی که در تقابل تضادی تر شد اونا گذشت، میرسه به تبیین برخی از ویژگی ها و احکام تضاد. سه تا حکم در اینجا مطرح شده، سه تا ویژگی برای تضاد اینجا ذکر شده. یکی این که تضاد حتما دو طرف است، بر بیش از دو طرف، در بیش از دو طرف جریان نداره. علامه طباطبایی در اینجا دو تا بیان ذکر میکنه، یه بیان عمومیت داره، کل تقابل رو میگیره، یک بیان اختصاص به تضاد داره و اونم از زبان صدر متعلهین طرح میکنه. گرچه حالا رسیدیم به بیان صدر، به نظر میرسه که بیان صدر هم خودش دو نکته درش نهفته شده در ارتباط با تقابل تضادی که بیش از دو طرف نداره. حالا اون بیان اول که مال مطلق تقابلی اینه که الله میفرما تقابل یک نسبته و نسبت یک حقیقت دو طرفه است، قائم به دو طرفه. غیر از نسبت اشراقی که یک طرف داره، بقیه نسبت ها دو طرفه هستن. تقابل یک نسبته، نسبت متقوم بر دو طرفه. پس ما باید در تضاد که از جمله تقابل هستش فقط دو طرف داشته باشیم. این بیان اوله. منتها این بیان اول اگر به این شکلی که الان علام میگه در واقع معنا داشته باشه و فلاسفه بهش توجه میکردن، دیگه نباید مشهور حکما در باب تضاد به گونه پیش میرفتن که تضاد میتونست دارای چندین طرف باشه. توجه کردید؟ خب یعنی این بیانی که ایشون گفته اختصاصی بیان مشروع نداره، که وقتی تقابل از گونه نسبت باشه و نسبت دو طرف بخواد، خب بس اساساً هر کسی باید همین حرف رو بزنه، مگه این ایشون بگه که فقط مشا به چنین نکته التفات کردن. خب این بیان اول. بیان دوم از صدر المتعلقین است راجع به خصوص تضاد. حالا بعداً عبارت رو میبینید، به نظر میرسه دو تا نکته تو بیان ملا صدرا هست که از هر یک از این دو نکته مدعا اثبات میشه. نکته اولی که در بیان ملا صدرا هست در ارتباط با این که تضاد دو طرف بیشتر نداره این هستش که ما در تضاد غایت تباعد رو شرط کردیم، یعنی بعد میان متضادین با چی باشه؟ اون نهایی ترین بعد باشه، این وسط و واسطه ها و اینا رو نباید لحاظ بکنید، دو طرف قضیه رو باید بگیرید. اگه تو این نکته خوب تعمق بکنید متوجه خواهید شد زد بیش از یک زد نخواهد داشت. یعنی تضاد همیشه دو طرفه هستش، یک زد رو که مقایسه بکنید بعد بگید اونی که نهایی ترین اختلاف رو با او داره، این بیش از یک مورد نخواهد بود. حالا البته بیان ملا صدرا یک کلمه توش آورده که تو تطبیق توضیح میدم و یواش یواش مطابق با بحث‌های بعدی هم میسنجیم چه جوریه. این یک بیان. بیان دیگه ای که از صدر المتعلهین مطرح شده در ارتباط با این که تضاد دو طرف هست اینه که اگر یک شی قرار باشه چند تا زد داشته باشه، یعنی تضاد دو طرفه نباشه، چند طرفه باشه، خب ما مثلا ماشه الف رو زد الف رو در نظر میگیریم با اون زدهای دیگرش، ما سوال میکنیم آیا این الف که زد دستش با این چند چیز من جهت واحده با همه زده یا من جهات کثیره، یعنی به خاطر یه جهت خاصی که توش هست با ب و جیم و دال و اینها زده؟ یا نه چون این الف یک حقیقت مرکبه چندین جهت داره، از هر جهتی با یکی از اینها زده، از این دو حال بیرون نیست. اگر بگید نه من جهت واحده با هم زده، اینو باید توجه داشته باشید واقعا اونی که ضد الفه یک چیز بیشتر نیست، همونی که کاملا شاخ به شاخ با اون ضد میشه و اون یک چیز چون در دل این چند امر وجود داشته، شما فکر میکردی این چند تا طرف تضاد با اون ضد الف هستش، اینجوری نیستش. پس بنابراین اگر به این شکل باشه در واقع ضد الف یک چیز بیشتر نیست. اما اگر بگید نه این شی دارای جهات متعدده، مثال میزنه، مثلا میگه انسان از یک جهت مثلا هاره، از یک جهت مثلا ابیزه، از یک جهت چیزای دیگه است. چون انسان دارای جهات متعدده، میبینیم از یک جهت ضد چی شده؟ بارد شده. از یک جهت ضد اسود شده. اگه اینو نگاه بکنیم بازم طرفین تضاد دو امر بیشتر نیست، چون اینجا چندین تضاد اتفاق افتاده. انسان به جهت بیازش ضد چیزی است که، یا بیاز انسان ضد سواد چیز دیگر هست. انسان از جهت حرارت ضد چیزی است که دارای برودت هست. انسان از جهت اینکه مثلا فرض میکنیم رطوبت، ضد اون چیزی است که چی؟ همینجور در بحث تضاد ما. پس بازم میبینید طرف این تضاد دو چیز نمیتونن باشن، بیشتر نمیتونن باشن. نمیشه چند چیز اطراف تضاد رو شکل بده. اینم بیان صدر متعلن است. ببینیم بیان رو. و من احکام تضاد، به اینجا رسیده بودیم، و من احکام تضاد انه لا یقع بین ازید من طرفین، تضاد در جایی که بیش از دو طرف داشته باشه واقع نمیشه. چرا؟ دو بیان عرض کردم، یه بیان عام تقابله، یه بیان اختصاص به تضاد داره. لانه تقابلون، بخاطر اینکه تضاد تقابله و تقابل نسبتان، چون چه قبلا هم گفتیم تقابل یک نسبته. ولا تتحقق نسبتون واحده بین ازید من طرفین، هیچگاه، بله مگه اینکه چند تا نسبت داشته باشیم، خب هر نسبتی دو طرف بیشتر نداره. ولا تتحقق نسبتون واحده بین ازید من طرفین و هازا حکم عام لجمیع اقسام تقابل. البته ما یه طلب ریزی داریم که یعنی آیا این فقط بیان حکمای مشاعه؟ خب این بیان که مال مطلق تقابل باشه، این رو حکمای مثلا قدما مطرح نمی کردن، به این رو توجه نداشتن، چطور هست؟ نه. یا اونا چیز دیگه مد نظرشون بوده؟ قدما چون می گفتن بیش از دو طرف و میشه تضاد دیگه، تو ذهن اونا چی بوده؟ مگه اونا تقابل و نسبت نمی دونستن؟ چه نکته توش بود؟ این قابل پیگیریه، من دیگه چیزی ندارم تو ذهنم. غالف الاسفار، خب اون بیان اختصاص عام تقابل، ولی به این بیان که در اسفار اومده از آخوند صدرا، این اختصاص به بحث تضاد داره که این محل بحث خود ما باشه. قال فی الاسفار و من احکام تضاد حالا عرض کردم که تو کلام ملا صدرا میشه دو تا نکته استخراج کرد در بحث خودمون، ما الان وارد نکته اول هستیم. و من احکام تضاد الا ما ذکرنا من اعتبار غایت تباعد ان ضد الواحد واحدان، از احکام تضاد بنابر آن چرا که گفتیم غایت تباعد توش معتبره، یعنی بین ضد و ضد دیگرش نهایت بعد وجود داره، بیش از اون دیگه نمیشه، کمتر از اونم نمیشه، چون این نکته درش ملحوظه. از احکام تضاد این استش که با توجه به این نکته، این استش که ضد امر واحد یک چیز نیست، بیش از یک چیز نیستش، یعنی تضاد چیه؟ دو طرفه هستش. حالا بیان رو که الان ملا صدر در تبیین این میاره که چرا غایت تباعد موجب این امر میشه، چون این بیانیه، اگه اینم نمی آورد جور دیگه هم بحث میکردم میتونست تثبیت بشه. لأن الضد على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من وجوده عدم و ضد الاخر، چون وقتی ما غایت تباعد رو بین متضادین در نظر بگیریم، اون وقت ضد الف چیزی هستش که از وجود او عدم ضد دیگر ایجاب می شود. خب این نکته رو اگر توجه بکنیم که اگر ضد الف باشه با ضد ب نباشه، که از همون غایت تباعد استخراج میشه، این نکته ما نشون میده که یک ضد بیش از یکی نمیتونه داشته باشه. این حد وسط ها رو که قاطی با سفیدی و سیاهی هستش اینا رو در نظر بگیرید. اگر ما بحث غایت تباعد رو مطرح نمی کردیم هیچ اشکال نداشت که اثبات یکی اثبات دیگری رو هم به همراه داشته باشه، سیاهی باشه سفیدی هم به همراه داشته باشه، مثلا در زردی و امثال اینها. ولی چون غایت تباعد رو شرط کردیم، پس بودن یکی مساوی است با نبودن دیگری. این نکته نشون میدهد که در تضاد دو طرف بیشتر نخواهیم داشت. عرض کردم نکته اصلی همونجاست که غایت تباعد همون ایجاب میکنه که یک زد بیش از یک زد نداشته باشه. میتونستیم رو همون بیان منور بدیم تا آخر، ولی ملا صدرا این تکر هم اضافه کرده. خب و اما وارد اون نکته دومی بشیم که ملا صدرا داره پیاده میکنه، گرچه اینجا بیان همش تو یک فضا داره سیر میکنه، ولی بعدا مطالبه فرمون. فیضا کان شیء وحدانیان و لهو ازداد فا اما ان یکون مخالفتها مع ذلك الشيء من جهه واحده او من جهات كثيره. حالا اگر ما یک شیء واحد داشته باشیم، فیزاکان شیء وحدانیان، اگر یک شیء واحد داشته باشیم و برای او ازدادی باشه، چون ما میگیم تضاد بیش از دو طرف نداره، حالا کسی بگه نه در تضاد سه طرف چهار طرف پنج طرف ممکنه، پس یعنی یک ضد دارای چند تا ضد مقابل باشه، و لهو ازدادان فهم ما یکون، یا اینجوریه که مخالفت، یا اینجوریه که مخالفت این ازداد، زمین به ازداد برگرده، یا اینجوریه که مخالفت این ازداد با اون شیء واحد از جهت واحد است یا از جهات کثیره. فان کانت مخالفتها له من جهت واحده، اگر مخالفت اون ازداد با این شیء از یک جهت، فالمزاد لذلك شیء بالحقیقه شیء واحد، پس اونی که ضد اون شیء حقیقتا یک چیزه، منتها این یک چیز چون در دل این چند چیزه، این چند چیز رو ما ازداد اون شیء حساب کردیم. فالمزاد لذلك شیء بالحقیقه شیء واحد و ضد واحد، شیء واحد است و ضد واحده، فقط فور ازداد، در حالی که ازداد فرض شد. من توضیح دادم چجوری میشه ازداد فرض بشه، چون یک شیء در دل همه اینا هست، ناخودآگاه ما اونی که اولا و به ذات مالو واسش به اینایی که ثانیا و بلعرض هستش سرایت دادیم. یعنی بحث قضیه به وقتی باز میشه به این شکل در خواهد آمد، مثلا فقط فرز از دادا. و این کانت المخالفت و بینها و بینه هم من جهات عدیده، اما اگر مخالفت بین این ازداد و بین اون شیء واحد از جهات عدیده باشه، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ما به ظاهر اون شیء رو واحد دیدیم ولی واقعا واحد نیست، چون دارای جهات متعدده. فلیس شیء و زا حقیقت بسیطه، اینجا شیء دارای یک حقیقت بسیط نخواهد بود، یعنی واحد بودنش، واحد بودن مثلا خیلی جدی نیست. بل هو کل انسان الذی یزاد الهار من حیث هو بارد، ما از اون ورش گفتیم چون انسان رو بله گرم، طبع گرمایی گرفتیم ایشون سرمایی گرفت. بل هو کل انسان الذی یزاد الهار من حیث هو بارد، مثل انسان که زد دستش با هار از اون جهت که بارده، چون انسان بارده مثلا زد چیزیست که هاره، در واقع البته تضاد بین حرارت و برودته در اینجا. بل هو کل انسان الذی یزاد دل هار من حیث هو بارد، و یزاد دل بارد من حیث هو هار، این حرف ما هم زده، و یزاد دل بارد من حیث هو هار، و یزاد دو کثیرم من الاشیا لشتمالهی علا ازدادها، و با بسیاری از اشیا تضاد داره همین انسان، به خاطر اینکه انسان مشتمل بر ازداد اون ازداده و ازداد اون اشیاءه، چون خودش جهتهای متفاوت داره، هر جهتی ضد یکی از اون اشیاست که در بیرونه. پس چون خودش مثلا فرض پنج طرف این تضاد رو، تضادها رو داره، لذا با پنج شی هم متضاد هست. فتضاد الحقیقی انما هو بین الحرارت والبروده والسواد والبیاض، تضاد دقیقی همیشه دو طرفه است، بین حرارت و برودت، سواد و بیازه، درسته؟ الف و ب با هر مستاقی که هستش. انسان چون دارای جهات متعدده به این شکل در اومده، ولی کل واحد من الطرفین ضد واحد، برای هر یک از این دو طرف مثلا طرفین در حرارت و برودت، سواد و بیاض، برای هر یک از اونها فقط یک ضد وجود داره. و اما الحار و البارد فتضاد بینهما بلرز، مثلا انسان و اون چیز دیگر اگر دقت کنیم نباید بگیم تضاد بین اینها هستش. تضاد در واقع بین حرارت و برودته و همیشه هم یک طرف بیشتر نداره. شما ذهنتون یه تسامحی انجام داد، برد روی اون شیعی که این جهت رو داره. خب اون شیع ممکنه 10 تا جهت دیگه هم داشته باشه، توجه کردید؟ خب اون شیع ممکنه 10 جهت دیگه داشته که از هر جهتی با یک چیزی ضد باشه. چون ذهن شما از متضاد بالذات رفت به طرف متضاد بالعرض، لذا متضاد بالعرض چون میتواند مرکب باشه و جهات متعدد داشته باشه به همین، ولی متضاد بالذات قطعا بیش از یک طرف مقابل نخواهد داشت.
اون بحثی که فرمودید مثلا که طیف رنگا مثلا بین سیاهی و سفیدی فقط بعد درجهش زیاد میشه، اینا به نظر خوبون اینجا میگفتن نه؟
چطور؟
یعنی در واقع بگیم که اگه اون شرط
غایت تباعد رو که ما لحاظ بکنیم، فقط اون سفیدی نهایی و سیاهی نهایی با هم دیگه ضد خواهند بود. این بیان اوله، اون نکته اول توش بود.
اون نکته اول یه جوری گفتن انگار اون حد سفیدی تو همه یکسانه، اینجوری فهمیده شد که حد مثلا با چند تا که در واقع تضاد داشته باشه انگار
نه دیگه، چون غایت تباعد لازم میشه که ما سفیدی نهایی و سیاهی نهایی رو لازم بگیریم. وقتی شما سفیدی نهایی و سیاهی نهایی رو در نظر بگیرید، پس یک زد بیشتر نخواهد داشت. کجا؟ اون بیان دوم بود، اون تو نکته دوم بود دیگه. در نکته دوم گفتیم مثلا اگر یک شی ما براش ازدادی رو فرض بکنیم، آیا از زدیت این شی با ازداد من جهت واحد است یا از جهات کثیر است؟ از جهت واحده باشه به اونجا، از جهت متعدد باشه که به این شکل هست. خب این تا اینجا تمام شد. میرسیم به حکم دیگر از احکام تضاد و متضادین که خب این نیاز به تأمل و دقت داره، با برخی از بحثایی که قبلا گذروندیم هم در تصادم جدی هست. من اصل بحثی که در اینجا میخواد مطرح بکنم رو عرض بکنم و بعد وارد بحث بشم. الان علامه طباطبایی در اینجا یه کار تقریبا عجیبی داره ارائه میده، و اون اینکه ما تا حالا گفتیم در تمام تقابل ها اجتماعشون ممکن نیست. این خاصیت اساسا تقابله، خاصیت تقابل امتناع اجتماع طرفین در مکان واحد من جهت واحده و با اون قیودات هست. تقابل تناقضی فرقش با تقابل های دیگه چی بود؟ این بود که نه تنها اجتماعشون ممکن نیست، ارتفاعشون هم ممکن نیست. الان الله میخواد بفرمایه تضاد هم همین جوریه. یعنی در تضاد هم شما چنانچه در واقع اجتماع متضادین ممکن نیست، ارتفاعشون هم ممکن نیستش. خب چطور این حرف رو میزنه؟ میگه نگاه کنید، و چیز عجیبیه، من که نفهمیدم اینه، حالا نگاه بکنید دوستان توضیح میدم ببینید چی روشن میشه برشون یا نه. خب الان میفهمون، نگاه کنید، وقتی شما متضادین رو در نظر میگیرید، خاصه فرض این بحث و تبیین واسطه همه غیر از اون نیست که شما میخوای پیاده بکنید. ایشون میگه شما متضادین در نظر بگیرید، یک واسطه یا 10 تا واسطه داره. بعد ذهن رو متمرکز به این واسطه ها میکنه، میگه این واسطه ها رو نگاه کنید، این واسطه ها اگر با ضد الف مقایسه بشه جزء چی میشن؟ طیف ب میشن، یعنی جزء زیر مجموعه ب میشن. اگر این واسطه ها با ضد ب مقایسه بشه جزء طیف چی میشن؟ جزء طیف ضد الف خواهند شد. با پافشاری رو این نکته ما متوجه میشیم متضادین همیشه متعاقبین هستن. اینجا باز یک معنای ویژه‌ای از تعاقب داره الغا میشه. منظور از تعاقب چیه؟ ما اونجا گفتیم تعاقب که در تعریف تضاد اومد، یعنی نمیتونن اجتماع کنن. اگر میخوان بیان باید چی بیان؟ پشت سر هم بیان. اما ایشون از تعاقب یک مفهوم اضافه تر هم اینجا میخواد القا کنه، و اون چیه؟ اینه که حتما هم باید پشت سر هم بیان. توجه کرد چی شد؟ یعنی نه تنها نمیتونن اجتماع بکنن، نمیشم اگر یکی رفت دیگری نیاد، اگر یکی رفت حتما با دیگری هم دیگری باشه. لذا ایشون میگه از این بحث ما چون این نکته رو استنباط میکنیم که متضادین نمیشه از موضوعشون رفع بشن، حالا یا به این شکلی که یکی لازمه شیعه و هرگز از او جدا نمیشه، یا اگر لازمش نباشه وقتی رفت حتما با چیز دیگر اون زده دیگر جاش بنشینه. مثلا فرض کنید یه وقتی برف خب همیشه سفیدی لازمش، خب باش، یا مثلا غیر همیشه سیاهی لازمش، خب باش، ولی اگر یه چیزی باشه مثل اینا نباشه، یعنی سفیدی و سیاهی لازمش نباشه، سفیدی و سیاهی به نوع تعاقبی درش مینشین. تعاقبی یعنی چی؟ یعنی جمع نمیشن. ولی اگر یکی رفت، بعدی باید پشت سرش بیاید. خب این حرف رو بزنیم، خب خیلی از بحث‌های قبلیمون همه دچار مشکل خواهد شد. این غایت تباعد در نظر گرفتن، اصلا بحث متضاد تضاد همه اینو به هم خواهد ریخت. علاوه بر اینکه اون بحث‌های اصلی که ما در ارتباط با تقابل و فرقش با اسم تناقض اینا داریم، اونها هم به هم می‌ریزه. علاوه بر اینکه اصلا درست هم نیست. مثلا در باب رنگ‌ها وقتی ایشون می‌فرمان، حالا ولو اینکه ما بگیم تمام این رنگ‌ها ضد هم دیگه هستن، ولو اینکه این حرف رو بزنیم، می‌شود شی اصلا رنگ نداشته باشه، قابلیت رنگ رو داشته باشه ولی اصلا رنگ نداشته باشه، شفاف باشه. خب پس ارتفاع اونا ممکنه اینجوری نیست که تعاقب با این معنایی که الان داره پیاده میشه به این شکل در تضاد واقع باشه. بخونم عبارت رو. میفرماد و من احکامهی ان المتضادین متعاقبان یا متعاقبان علی الموضوع. از احکام تضاد اینه که طرفینش، این متضادین، متعاقب بر موضوعن. متعاقب یعنی چی؟ یه معنی خاصی داره ایشون القا میکنه اینجا. متعاقبن این نمیشه اجتماع بکنن، ولی نمیشه هر دو تا بره، حتما پشت سر هم میان، پشت سر هم میان. اینجوری متعاقبان علی الموضوع لاعتبار غایت الخلاف بینهما.
اصطلاحش چی بود که افزوده بر اون؟
تعاقب یعنی اینکه قابل اجتماع نیستن. اگر میخواد بیاد باید پشت سر هم بیاد. اگر میخوان بیان هر دو تا روی این موضوع، پشت هم یعنی این باید باشه بعدش اون یکی بیاد. آره همین نکته فقط توش خوابیده. کلمه تعاقب معناش این استش، ولی ایشون داره اضافه میکنه تعاقب اون نقطه اثباتیش هم داره در نظر میگیره که حتما بعدی باید بیاد پشت سرش. بخونیم تا آخر نگاه کنید. و من احکامی ان المتضادین متعاقبان علی الموضوع. چرا؟ جالبه که این کلمات هم نگاه کنید، این من نفهمیدم اینجوری جمع جور میشه بحث. بازم دوستان فکر کنن، جای دیگر نگاه کنن ببینن نکته توش هست که ازش غفلت کردیم یا نه. لاعتبار غایت الخلاف بینما، چون نهایت اختلاف بینشون وجود داره. تا اینجا خوبه، یعنی چون نهایت اختلاف هست نمیتونن با هم باشن، متعاقبن. یعنی اگه این هست اون نمیتونه باشه، تا اینجا اشکال نداره. لاعتبار غایت الخلاف بینما، حالا سواء کان بینهما واسطه او وسائط. حالا چه میخواد، یک واسطه بینشون باشه یا وسائط بین؟ اگه در فرضی که شما الان دارید تصمیم میگیرید واسطه و وسائط معنا نخواهد داشت اصلا، از غایت خلاف هم از بین میره. حالا این هیه رو نگاه کنید، اینجا کار اساسی علامه اینجاست. هیه که این واسطه و وسائط بالقیاس الی کل من الجانبین من الجانب الاخر، که این واسطه یا وسائط در مقایسه با هر یک از این دو جانب از جانب دیگر حساب میشه. یعنی اگر او رو مثلا رنگای وسط رو با سفیدی بسنجی، باید اونا رو سیاه حساب کنی. اگر اینها رو با سیاهی بسنجی، باید اینا رو چی حساب کنی؟ سفید حساب کنی. همین باعث میشه که ایشون تضاد رو جریان بده و بعد اون حکم بعدی رو استفاده می‌کنه. و اثر او، خب اثر این بحث چیه؟ و تا اینجا هم اگر بود و ادامه نمیداد ما میتونستیم باز یه جوری رفع و رجوع کنیم. چی دارم مال شما؟ من گفتم سواء اون کان بینهما واسطه و وسائط او لم تکن، یعنی واسطه اصلا نباشه. خب اینکه هیچ، اگه واسطه اصلا نباشه که پر واضحه، مال من که نداره اصلا. خب پس اگر واسطه نباشه که خیلی این بحث ما واضح خواهد شد، اما اگر واسطه هم باشه باز همین جوریه. این خوبه، از یه جهتی قشنگ‌تر هم میشه بس. حالا ان شاءالله علامه داشته باشه. در هر صورت اگر نباشه که خیلی واضحه، اگر واسطه و وسائط باشه هم باز همین بحثه. حالا و اثره ان لا یخل الموضوع منهما معن. اثرش این هستش که موضوع، یعنی موضوعی که قابل اینا هستش، موضوع از متضادین با هم دیگه نمیتونه خالی باشه. یعنی ارتفاعشون هم امکان نداره، ممتنه. چنانچه اجتماعشون ممتنه، ارتفاعشون هم ممتنه. خب این یه چیز جدید شده. فرقش هم با تناقض این خواهد بود طبیعتاً، که در تناقض یه طرف عدم دیگری است و اجتماعشون نشاید و ارتفاعشون نشاید، ولیکن این نشاید و اینا این ماله منطقه اون قدیم فارسی، منطقه می بود چی بود که ما می خوندیم، شاید نشاید اجتماع شاید ارتفاع اون تو ذهنم اینجوری هست. در هر صورت اگر در تناقض یکی وجودی یکی عدم او هستش که اجتماعشون نشاید و ارتفاعشون نشاید، ولی تضاد فرقش دیگه با تناقض بر اساس این بحث چه خواهد شد؟ اینی که هر دو امر وجودی هن ولی بازم ارتفاعشون و اجتماعشون نشاید. و اثر او ان لا یخلو الموضوع منهما معا سواء تعاورو علیه واحدا بعد واحد، حالا چه این که عارض بشوند بر اون موضوع یکی پس از دیگری، او کان احد و ضدین لازمن لوجوده، یا اینکه نه یکی از دو ضد لازمه او واسش رهاش نمیکنه. مثل چی؟ کل بیاز لسل و سواد للغار، غار یعنی غیر، غار و غیر کرده. خب مثل بیاز برای سلج و سواد هم برای غیر، خب اینا لازمه ایش هستش رهاش نمیکنه. ولی اگر یه چیزی باشه که یک رنگ یعنی سفیدی رها کنه باید اون ورش بیاد، خیلی به هم میخوره نمیخوره؟ من که اینجوری احساس میکنم. خب این تمام شد. حالا باز اگه دوستان نکته ای پیدا کردن من استفاده میکنم. و من احکامهی چندی اشکال هست، اصلا بحثای قبلی ما رو به هم میزنه، اصلا واسطه و وسایط دیگه معنا نخواهد داشت. چطور شما میگی بین متضادین واسطه و وسایطه؟ چرا طرف این متضادین این سفیدی و این کنارش هم متضادینه؟ چرا شما میگید متضادین این ور و اون وره؟ خب میدونم چرا اینجوری شده، پس دیگه نباید بگن اینا متضادین اینا واسطه هستن. خب اینا هر کدومشون متضادینن دیگه، اصلا با این بحثی که ایشون گفته اصلا واسطه معنا نخواهد داشت. توجه کردی بین متضادین به صورت کلی؟ بله متضادینی که بینشون یه مقدار اختلاف باشه واسطه توش هست، اما دیگه در متضادین چنین چیزی ضرورت نخواهد داشت که غایت الخلاف هم از بین میره. نباید بینشون یعنی نیاز نیست که بینشون غایت الخلاف باشه، میتونه اختلاف باشه، میتونه نهایت اختلاف هم باشه. و الا مثلا وقتی سفیدی میره زردی میاد ایشون میگه متضادین دارن جابجا میشن، زردی میره یک رنگ درجه بالاتر میاد ایشون میگه داره چی متضادین جابجا میشن. توجه کردید؟ یه چیزی تو ذهنم هست که بشه، ولی ظاهر این عبارت ها درست نیست. توجه کردید؟ ظاهر این عبارت ها دچار اشکال. حالا اون چیزی که گفتم تو ذهنم هست شاید مثلا یه خورده بشه حل و فصل کرد، اون این هستش که ببینید شما این ور سفیدی دارید اون ور سیاهی دارید، محض سفیدی محض سیاهی محض، این وسط ها بنابر این دیدگاه که حالت تشکیکی اینا دارن ترکیبی از سفیدی و سیاهی هست. مثلا زردی هر چی بگیری اینا ترکیبی از سفیدی و سیاهی، منتها شما رو هر یک از اینها اگر دست بذارید، روی هر یک از این رنگ‌های وسطی اگه دست بذارید، این دو جهت داره، یه جهت سفیدی توش هست یه جهت چی؟ سفیدی توش هست. حالا اگر این رنگی که یه جهت سفیدی یه جهت سیاهی توش هست او رو مقایسه بکنید با مثلا طرف سفیدی، خب از جنبه‌ای که سفیدی توشه که ضدیت ندارن، از جنبه سیاهی که توش هست ضدیت دارن. یعنی از دل این واسطه و اون یکی ما همون غایت الخلاف و این حرفا در بیاریم توش. توجه کردید؟ ما اونا رو ازش استفاده بکنیم. مثلا این عبارت ایشون که میگه اینا رو اگه با او بسنجیم جزء اونا میشه، طرف مقابل میشه، کنه چنین چیزی در اراده علامه بود که هر یک از این وسطا رو نگاه بکنید مخلوطی از این و آن است. اگر اون بخشی که در واقع هماهنگ است با ضد الف مقایسه بشه که این تضاد درست نکرد، تضاد نیست، ولی شما اگه اون بخش سیاهیشو در نظر بگیرید از اون جهت هستش که چی؟ تضاد برقرار میشه. این حرفم بزنی به هم میرزه بالاخره، اون بحثی که واسطه و وسائط و غایت تباعد و امثال اینها اینا به هم خواهد خورد. ولی اون چیزی که به ذهن میرسه که ایشون طبیعتا ممکنه اینو میخواد بگه یه چیزی بود که عرض کرده بود، اونم که هنوز مشکل حل نمیشه. جایی که شفاف باشه، اینو من نوشتم که جایی شفاف باشه اصلا این بازم مشکل بر، چون قابلیت رنگدار بود، فرض کنید قابلیت رنگدار شدن رو داشت، این قابلیت یعنی میتونست موضوع رنگ باشه، منظورم اینه موضوع رنگ هست ولی الان اصلا رنگ نداره، نه سفیدی نه سیاهی به هیچ درجه اش. در کجا؟ خب حال نمیدونم، حالا ممکنه دقتایی باشه باید دقت کنم، ولی اینجا الان به این شکله که در اینجا ما موردی رو پیدا کردیم میتونه سفیدی سیاهی یه چیز دیگه داشته باشه، هیچی رو نداره. اینجا دیگه قطعا بیان شما که لا یخلو الموضوع منهما معنا نخواهد داشت. ولی اگر یه خورده سامان بدیم همون بحثی که عرض کردم، خیلی خوب، مگر اینکه ایشون اضافه کنه بگه جسم شفاف اصلا نداریم، اینم اضافه کنه از یه جای دیگه، توجه کردید؟ بگه جسم بالاخره رنگ داره. هماهنگه که حتما رنگ داره. این قطعا دارای رنگ خواهد بود. خب اینو تو بقیه متضاد اینم هم حتما همین کار میکنن دیگه، یا حرارت داره یا برودت دیگه، هرچی متضاد این هست باید چیزی باشه دیگه. بالاخره نمیدونم علامه ناظر به این بحث باشه نباشه. چه واسه قلیه رو بدم من که اشکال گرفتم بر بیان ایشون دیگه. یه تلاشایی داریم کمکش میکنیم، واسه قلیه داریم کمکش میکنیم علامه عرفش نجات پیدا کنه. به هم میریزه در حالی که خود ایشون قبلا بحث وسایط رو مطرح کرد، غایت تباعد رو مطرح کرد. این اشکالاتی است که ما داریم به ایشون وارد میکنیم. یا تضاد اگر در ببین بالاخره یا غایت تباعد رو قبول میکنی یا نمیکنی. اگر میگی در تضاد غایت تباعد باید باشه، وسایط رو قبول میکنیم، ولی دیگه لازم نیست متضادین نشه رفع بشن. اصلا وسایط یعنی متضادین میتونن رفع بشن، معنای واسطه داشتن اینه دیگه. یعنی شما وقتی انگشت بذاری رو واسطه دیگه از متضادین خلاص شدی. درسته دیگه، غایت تباعد لازمش داشتن وسایط واسطه یا وسایطه. وجود واسطه و وسایط به معنای امکان ارتفاع متضادین هست. الان علامه در این عبارت ها تمام اینا رو داره نقض میکنه. درست توضیح تحلیل میکنه دیگه، کار نداریم که. بالاخره حرف نهایی علامه چیه؟ اینی که زردی با سفیدی متضاد هستن. دلیل میگم اصلا از اول تو کلمات خود اینا متضاد هست، تو کلمات خودشون تضاده. چون قبلا گفته غایت تباعد باشه، قبلا گفتن بحث وسایط مطرحه، همینجا هم گفتن در صدر بحث دیگه. این تحلیل رو ارائه دادن و بعد این نتیجه رو آدم بگیره که پس حتما شی باید یکی از متضادها توش باشه، مخالفه با اون مبانی قبلیه. درسته؟ اون دلیل هم با همون حرفا خراب میشه دیگه. وقتی شما غایت تباعد رو در نظر بگیری، نباید بگی وسط ها در مقایسه با او سفیدیه، نباید این حرف رو بزنی. چون غایت تباعد رو در نظر گرفتی، غایت تباعد که در نظر بگیری دیگه این حرف معنا نخواهد داشت. حرف همینه دیگه، نقد ما هم همینه.
خارج از جنس که اصلا رنگ مطرح نداره. حالا خارج از برزخ و اینا که بخوایم، حالا توجه ایشون هم بخوایم قبول کنیم که مثلا خلاصه حرف دیگه دو طرف
نه دیگه، اونجا ممکن است میگیم موضوع تضاد برداشته میشه به طور کلی.
باشه، تناقض یه همچین خاصیتی داره که تو همه جا برقرار
میشه. حالا هر جایی که ایشون میگه هر جا دایره تضاد هست، میتونه ایشون اینجوری بگه. شما میتونید یه تفاوت دیگه بین تناقض و این در نظر بگیرید که دایره تناقض خیلی وسیعه، دایره تضاد محدوده، ولی در هر صورت وقتی اون جایی رو که تضاد میخواد پیاده بشه، حتما باید یکی از این دو طرف باشه. ممکنه من اونجا فکر نکردم، باید فکر کنم. بله، و من احکامهی ان الموضوع الذی یتعاقبان علیه یجب ان یکون واحدا بالخصوص. هرچی ما ادامه بدیم به نفع من میشه. میدونی چرا؟ چون فردا مطالعه کردم و مشکلی نیست. توجه کردید؟ و من احکامهی ان الموضوع الذی یتعاقبان علیه یجب ان یکون واحدا بالخصوص. یک نکته، این حکم سومی که در بحث تضاد گفته میشه که این خیلی مهمم هست، این استش که موضوع تضاد باید واحد به شخص و العدد باشه. نمیتونه موضوع تضاد واحد به نوع، واحد به جنس، واحد به العموم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر موضوع رو ما واحد به العموم در نظر بگیریم، اجتماع متضادین درش اشکالی نداره. مثلا اگه شما نوع انسان رو در نظر بگیرید، نوع انسان هم میتونه سفید باشه، هم میتونه سیاه باشه. نوع انسان هم میتونه گرم باشه، هم میتونه سرد باشه. هیچ مشکلی در این جهت وجود نداره. اگه مثلا فرض کنید جنس رو در نظر، اون که پر واضحه، حتما باید یک چیز به شخص، واحد به شخص رو در نظر بگیرید. این واحد به شخص هستش که نمیشود هم سیاه باشه و هم سفید باشه. پس موضوعی، اینم یه تبیین، یه جور دایره موضوع هست. توجه کردید؟ موضوع متضادین حتما باید واحد به شخص لحاظ بشود. و من احکامهی ان الموضوع الذی یتعاقبان علیه، موضوعی رو که متضادین پی در پی بر او می آیند، در این شاید یتعاقبان، لفظ یتعاقبان اون بحث قبلی رو به این شکل سامان داده، یعنی علامه رو برده به این طرف که به این شکل بفرمان. حالا خوبه که دوستان نگاه کنم، من چون اینو دیگه یادداشت خیلی قدیم قبلیه، که آیا حکمای دیگر هم اون بحثی که علامه گفته قبلی رو دارن یا ندارن. اگر پیدا بکنم من استفاده میکنم، تو یادداشتام مینویسم. آیا ببینم علامه دیگران هم همین حرف رو زدن که ارتفاع متضادین از موضوعشون نمیشه؟ اینو دوست من یادم نمیاد، ولی چیزی اینجوری یادداشت نکردم، فرصتم ندارم که الان بگردم. اگر دوستان بگردن مثلا حاجی سبزواری، اسفار، اینا رو نگاه بکنن، تجرید و کتابایی رو که مثلا فخر، اینا رو نگاه بکنم ببینن کسی این حرف رو داره یا نه. صفحه قبل بیان مولا صدرالدین، این صفحه ما اینجاست. و من احکامهی ان الموضوع الذی یتعاقبانه علی، از احکام تضاد اینه که موضوعی رو که متضادین برایش پی در پی میان، یجب ان یکون واحدا بالخصوص، واحد به شخص، واحد بالخصوص باید باشه، لا واحدا بالعموم. وحدت اون موضوع واحد بالعموم باشه اشکال نداره که متضادین درش جمع بشه. از لا یمتنع وجود و ضدین فی موضوعین و ان کانا متحدین به نوع او الجنس، چون هیچ اشکالی نداره که دو تا ضد در دو تا موضوع، منظور دو تا موضوع، دو تا موضوع شخصی، دو تا موضوع شخصی بیاد، گرچه این دو تا موضوع متحد باشن به حسب نوع. معناش یعنی چی؟ یعنی دو تا ضد بر نوع واحد بنشینه اشکال نداره، به لحاظ دو شخصش هست اشکال نداره، او الجنس. خب این بس تمام شد، میرسیم به خاتمه. خب در خاتمه اجازه بفرمایید ما اول عبارت‌های علامه اینا رو پیاده بکنیم تا بعد برسیم جنبندی که در این بحث خواهیم داشت. در خاتمه ایشون می‌فرماد ما میان واحد و کثیر، این خاتمه خاتمه فصل نیست، چیز خاتمه این فصل نیست، خاتمه مرحله است، خاتمه مرحله است. یه سوال، خود واحد و کثیر دو تا مفهومی هستن که بینشون غیریت و تغایر هست. سوال ما اینه، غیریت و تغایری که بین واحد و کثیر هست آیا از سنخ غیریت ذاتیه هست که بشود چی؟ تقابل، یا اینکه نه غیریتی که بینشون هست این غیریت، غیریت غیر ذاتیه هست که بشه چی؟ تخالف. بالاخره سوال، شما اومدید اول بحث واحد رو گفتید، بعد کثیر رو گفتید، بعد بحث کثیر رو یواش یواش ادامه دادید، رسیدید به تقابل و اقسام چهارگانه تقابل. حالا ما برمیگردیم اصل بحث رو به کجا؟ به خود واحد و کثیر. واحد و کثیر قطعا متغایرن، تغایرشون چجوریه؟ تقابلی است یا نه تقابلی نیست؟ تخالف مثلا هست. اگر تقابلی هستش چه جور تقابلی؟ کدوم یک از این اقسام چهارگانه تقابل؟ یا نه باید یک قسم پنجمی از تقابل رو بسازیم و این رو ذیل اون قسم پنجم قرار بدیم؟ بالاخره داستان چیه؟ ببینید عبارت رو، خاتمتون اختلفوا فی التمانع الذی بین الواحد والکثیر، اختلاف کردن در تمانع. کلمه تمانع برای چی تمانع آورد؟ برای این اگه مثلا، اگر مثلا فی الغیریت میگفت خیلی خوب بود، تعانت که گفته یعنی نمیخواد تقابل و تخالف و اینا، چون اگه تخالف میگفت میرفت تو تخالف، تقابل میگفت اصطلاح تقابل یه معنای خاصی داشت، یه کلمه دیگه خاصی استفاده کنه. به نظرم اگر غیریت میگفت که مقسم همه اینا بود بهتر بود. حالا در هر صورت خیلی مهم نیست. اختلفوا فی التمانع الذی بین الواحد والکثیر حیث لا یجتمعان فی شیء واحد من جهة واحدة، چون این دوتا هم یعنی واحد و کثیر هم در یک شیء از یک جهت نمیتونن جمع بشن. خب این چه جور غیریتیه؟ اهوه من تقابل به ذات ام لا، یا تقابل به ذات یا نه. و علل اوله، اگر تقابل به ذات، اهوه احد و اقسام تقابل الاربعه، یعنی اهوه من احد اقسام تقابل، یا اهوه رو بزنید به خود اون تقابلی که بین واحد و کثیر است. بنابر اولی اون تقابلی که بین واحد و کثیر استش آیا یکی از همین اقسام چهارگانه تقابل هست ام قسمون خامس غیر الاقسام الاربعه المذکوره، غیر از قسمای چهارگانه گفتیم باید یک قسم پنجمی درست کنیم. و علل اوله اهو و من تقابل تزایف، اگر بگیم نه جزء همین چهار تا هستش، اگه گفتیم از همین چهار تا هستش، آیا جزء تقابل تزایفیه یا جزء تقابل تضادیه؟ چرا اون دو تا رو نگفته تناقضی یا عدم ملکه نگفته؟ چون تنها اونا یه وجودی یکی عدمی، این دو تا هر دو وجودی هن، واحد و کثیر هر دو وجودی هن. چون واحد و کثیر هر دو وجودی هن، اون دو تا رو کسی نگفته که تضاد باشه یا عدم ملکه باشه، حالا یا تزایف است یا تضاد. خب ولکل من الاحتمالات المذکوره قائل علی ما فصل فی المتولات، برای هر یک از این احتمالاتی که ذکر کردیم قائل وجود داره، یعنی صرف احتمال نیست، قائل وجود داره، بنابراین چه که در کتابهای طولانی تر مطرح شده. حالا حق یعنی بیان دیدگاه علامه طباطبایی رو انشاءالله میذاریم فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. اگه اینجوری باشه که بازم اون مضمون یک چیز زدش هست، نه این همه رنگ های کثیر،
درسته، ولی نسبی که بخواییم حساب کنیم، یعنی مثلا سفید و با زرد که بخواییم بسنجیم، زرد با سفید تفاوتش تو اون مقدار سیاهیه که با سفید مخلوط شده و مثلا این زرد
درسته داده. درسته. خب اگه این حرف رو میزنید دیگه بحث رو برداره دیگه، غایت تباعد رو دیگه معنا نخواهد داشت، یعنی به بحث لفظی بی خوده در واقع.
اونجا
اونجا میگه به عرض سیاهیه، یه بازم توی سفید خب پس تضاد به زاد ندارم، پس زرد تضاد به زاد نداره، بازم بحث عوض
تضاد نیست،
یعنی تضاد نیست بازی، یعنی بازم تضاد بین کیوکیه سفیدی و سیاهیه تضاد هست. خب پس مگه اینکه بحثا رو یه جور دیگه سامان بدیم، این بحث به این شکل نمیشه. بیان ملا صدرا این استش که مشای اصطلاحی قرار دادن، ولی علامه هم تو حاشیه بر اسفار هم تو اینجا این حرف رو نپذیرفته، میگه اختلاف جدیه، یعنی مشا اگر این قید رو اضافه کردن با عنایت قید رو اضافه کردن، یعنی بیان نکته تکوینی تو بحث تضاده. آره که غایت تزیینی تضاد تتارت ذاتی، من اون رو توضیح دادم، ما در تضاد تتارد ذاتی میخواییم، تتارد ذاتی نمیشود مگر اینکه غایت تباعد باشه، اگه تتارد ذاتی نباشه این تقابل نیست، تقابل متقابل و تتارد ذاتی. سفیدی تتارد ذاتی با چی داره؟ فقط با سیاهی داره، اینطور یعنی ذاتن ناظر به او و نافی اوست. حالا ما که الان یعنی به نوع ارتکازی عمل میکنیم، ولی شما وقتی سفیدی رو نگاه میکنید، این سفیدی اولا ناظر است، بیان ایشون خود علامه تصریح کرد ناظرن الیه تاردن مثلا له، یه چون چیز داره اصلا سفیدی که میگید ناظر به سیاهیه و باش کاملا مخالفه، توجه کردید؟ مثل تناقض، در تناقض تتارد ذاتی، یعنی عدم ناظر است به وجود و کاملا ضد مخالفه با اوست، همجور از اون ور یه چون این چیزی باید داشته باشیم تا تقابل شکل بگیره. در بحث تضاد، یعنی موضوعی که تضاد پیاده میشه که دو تا امر وجودی هستش، تتارد ذاتی اگر بخواد پیاده بشه باید بین هما غایت الخلاف باشه، اگه اینو به هم زدیم خب بحثو عوض خواهد شد.
تغایر انسان و درخت چه جوری
تخالفه؟
چرا؟
چون که از اقسام چارگانه تقابل توش غیرت به حسب ذات نیست.
آیا جواب دیگه میشه؟ چی ما میگیم جزء این چهار تا نیست، بررسی میکنیم تقابل داره، میگیم جزء این چهار تا نبود پس باید قیمتش غیر ذاتی باشه.
من اینجوری چیز گفتم، اینا که همینجوری میگن، میگن تقابل چهار تا بودنش عقلیه، حالا من که اینو قبول میگم هست عقلی، هیچ بیانی درش نداریم که هست عقلی باشه، ولی اونی که از کلماتشون فهمیدم همین که عرض کردم در تقابل تتارد ذاتی شرطه، یعنی یک ذاتی ناظر به یک ذات دیگر و نافی او باشه. الان درخت چه نظارتی به انسان داره و نفی او بکنه؟ کاری با اون نداره اصلا، که سخته ها توجه کردید، یعنی این گیرهایی داره که باله عزیزمون که مثلا این ذات منظور چیه، تطور ذاتی چی میخواد شما بگید، مشکلاتی هست، ولی بیان علامه تا این قد پیشرفت کرده، تطور ذاتی ناظر بودن به اون ذات و نفی اون ذات از دلش برخیزه، از دل این ذات مشاهده کنی که کاملا ناظر به او و مخالف با اوست. ما الان در چیزای دیگه اینجوری نداریم، هر ذاتی خودش میگه خودم هستم غیر از خودم نیستم، ولی این تتارد ذاتی نمیسازه.
مثلا
استاد میشه اینجوری گفت که مثلا درخت یه مصداقی از عدم انسانه؟
نه، اون میشه به ذات تقابل تناقضی میشه. عدم انسان به انسان تقابل تناقضی داره و مصادیق عدم انسان تقابل بالعرض داره، تقابل به ذات اینجوری اشکال نداره. شما اگه اینجوری بخواید دیگه تقابل بلد، و بحث شما تقابل به حسب خودشون بود که نیست.
استاد ببخشید، این بحث تضاد که مطرح شد الان با دوستان بحث میکردید، اون وقت معناش این میشه که تضاد فقط بین عوارضی هستش که موضوع خالی از اون نمیتونه باشه.
اصلا هست همجا هست. خب مشو همجا پیاده میکنم.
خب اگر اینطوری بگیریم که واقعا موضوع خالی از این عوارض نتونه باشه، اون وقت حرف علامه درست میشه.
خالی از عوارض نمیتونه
باشه. نه، این عوارضی که داریم بحث تضاد
رو بحث میگیم خالی از عوارض نیست، اون یه چیز دیگه است. شما باید اثبات کنید موضوع خالی از رنگ نمیتونه باشه. توجه کردید؟ موضوع خالی از طرفین حرارت برودت نمیتونه باشه. اینو باید اثبات کنید.
مثلا حرارت برودت باز خوبه، قابل فهمه. چون هیچ چیزی نیستش که دما نداشته باشه، حتما داره. خب من حرف از
حضرت علامه ممکنم نباشته باشه. مثلا یه جسم مثالی. جسم مثالی، توجه کردید، اون ممکن نه حرارت داشته باشه نه برودت داشته باشه. ممکنه، من نمیفهم البته امکان داد، ولی در بحث رنگ خیلی واضحه که میشه هیچون نباشه. دسته به شفاف داریم
اگر ما. که به حسب رنگا ببینید، اما اگه تیف ببینید نه،
همین بیانی بود که از این گفتم،
چون هر کدوم یه طول موجی داره.
در هر صورت ما به حسب طبیعیات قدیم میگفتیم شفاف داره، یعنی بی رنگ باشه.
تا اشکالمون چی بود که مثلا ما بگیم تضاد بین دو طرفه؟
حتی خیلی راز زودم قبول نکنیم مثلا شفاف نیست و فکر کنیم جوانه بشه، یا حرفا منجر میشه به اینکه رنگ نباشه.
ترکیب رنگا که سه تا رنگ هست
ترکیبشون باشه. میشه سفید. آقا اینا حرفای همش معکوس میزنن، یه وقتی میگن رنگ اصلا وجود نداره. شوخی میکنم، اونم خب
اتفاقا درست هم اینا، رنگ کیف محسوسه ولی بیرون وجود نداره، واسه فیزیک رنگی نمیبینه، اینا رو همه رو کم میبینه.
این بیانیست که ما اشتباه میکنیم به نظرم در فهمش. فیزیک نمیخواد بگه رنگ نیست، میخواد بگه رنگ اون چیزی که ما تداریم، مثلا ترکیبی از نور و ساختارهای اون جسم رنگ تولید میکنه. بله. اون واقعی چه ما باشیم چه نباشیم این کار داره انجام میگیره.
بله. میگم مثلا بهش میگن کیف محسوس، اونجا کم میشه توی فیزیک. فیزیک میگه بله عدد داره، با طول موج میسنجنش.
نه با سنجش اشکال نداره که شما بزن
تحلیلم میکنن، صرف این نیست.
نه کم نمیشه.
میگن این حرکت الکترون ها دوره هسته، هر کدوم یه فرکانسی داره، بعد از این فرکانس ترکیبی که تو هر ماده وجود داره و حواس بصری ما یه رنگی رو برداشت میکنه که به اون میگن طول موج.
چطور به این رسیدن؟ از کجا فهمید؟
آزمایش کرده تو آزمایش
هاش. شما حس رو فقط معتبر میدونید، ما چی یه دیدی
موندیم.
شوخی میکنم اینا از بابت سرکل کردنه. سرکل کردنه باشید.